أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين، فإن كن نساء فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. در ادامه تفسیر سوره مبارکه نساء رسیدیم به آیه 11، همین آیه‌ای که الان تلاوت شد. در این آیه مبارکه 6 جهت از بحث داریم. جهت اول بحث لغوی هست. یک لغت در این آیه هست و او کلمه یوسی کم. یوسی اصل ریشه او کلمه وصیته. به باب افعال می رود. اوصا یوسی. پس یوسی فعل مضارع باب افعال از ماده وصیته. خب وصیت یعنی چه؟ در لغت میگویند سفارش هایی که همراه با موعظه باشد. سفارش های همراه با موعظه را بهش میگن ایسا. یه وصیت داریم، یه ایسا داریم. وصیت ممکنه سفارش های مالی باشد که موعظه ای توش نباشد، اما ایسا سفارش است همراه با موعظه، پند و اندرس. که در این آیه می‌فرماید یوصیکم الله، خداوند به شما سفارش می‌کند، سفارشی که از روی نصیحت، پند و اندرز و موعظه می‌باشد. خب این جهت اول بحث لغوی. بقیه واژگانی که در آیه مبارکه هست واضح و روشن، احتیاج به توضیحی ندارد. و اما جهت دوم بحث اعرابیه. دو تا نکته اعرابی هم در آیه داریم. اولین نکته اعرابی اینجا هست: لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. این کلمه ایو را میخواهیم بررسی کنیم. ایو از کلماتی است که در لغت عرب مشترکه، هم موصوله هست به معنای الذی، هم استفهامیه هست به معنای من. در اینجا هر دو احتمال داده شده: علامه طبرسی در مجمع می‌فرماید هر دوتا صحیحه. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. ای ایه رو میتونیم استفهامی بگیریم، شما نمیدانید کدام یک از اینها نفعش برای شما بیشتر است. به صورت سوالی میتوانیم به صورت خبری بگیریم، یعنی ایه را موصوله بگیریم، یعنی آیه اینجوری میشه شما نمیدانید آن کسی را که نفعش برای شما بیشتر است. چه کسی نفعش بیشتر است؟ این میشه استفهامی. آن کسی که نفعش بیشتر است این میشه چی؟ موصوله. هر دوتاش درسته، هم میتواند موصوله باشد هم میتواند استفهامیه باشد. یک. دو، نکته دوم، این کلمه فریضتن، فریضتن من الله منصوبه، این چیه؟ به کجا مربوط میشه؟ در اینجاها هم سه تا احتمال دادن. یک احتمال گفتن این مفعول مطلق باشد، مفعول مطلق باشد. چرا؟ میگه چون که یوسی کم الله، خدا سفارش میکند، به معنای این که خدا بر شما واجب میکند. بحث ارث دیگه، یوصیکم الله فی اولادکم، یعنی یفرض الله علیکم فریضتن. این فریضتن میشه مفعول مطلق. این یک احتمال. دوم گفتن حال باشد، خدا به شما وصیت میکند در حالی که چیه؟ واجب است. این وصیت، وصیت استحبابی نیست. احتمال سوم این که این را تمیز بگیریم، تمیز همون یوسیکم، خدا به شما این را وصیت میکند از منظر وجوبی نه از منظر استحبابی. پس بنابراین مفعول مطلق میتونیم بگیریم، حال هم میتونیم بگیریم، تمیز هم، بله میتوانیم بگیریم، هر ستا امکان پذیر است. منتها احتمال اول که مفعول مطلق باشه یکم ضعیفه. چرا؟ چون مفعول مطلق باید مصدر باشه، فریضه بر وزن فعیله، صفت مشبه مصدر نیست. اگر اونطور مصدر بود باید بگفت یوصیکم الله فرزن، نه فریضتن. توجه فرمودید؟ مثل که میگیم ضربته ضربن، مفعول مطلق باید حالت مصدری داشته باشه، که مصدر نیست که، لذا یه تأویلی باید ببریم. اما اگر بگیم حاله، یا اگر بگوییم چیه؟ بله اگر بگوییم تمیزه، این هر دوتا مشکلی نداره. چه بگوییم فریضه حاله، چه بگوییم چه فریضه چیه؟ همین. خب نتیجه چی میشه بالاخره؟ نتیجه این میشود که با این کلمه حضرت حق میخواهد بفرماید این احکامی که دارم در این آیه میگویم، این احکام چیه؟ واجبه. تقسیم ارث اینها استحبابی نیست، اباحه هم نیست، بلکه علی نحول وجوبه. واجب است که این تقسیم به همین کیفیت انجام بشه. فریضتن من الله، این فریضه ایست از طرف پروردگار متعال. چون کلمه یوصیکم، وصیت و سفارش، ممکنه کسی اینطور استفاده کنه که خب سفارشه دیگه، یعنی خوبه، خوبه این کار را انجام بدین. برای این که این توهم و دفع بفرماید که اینجا بحث استحبابی نیست، لذا میاد میگه چی؟ فریضتن، یعنی سفارش هایی که دارم بهتون میکنم بله از واجباته، فکر نکنید جزء مندوبات و مستحباته. خب اینم جهت دوم، نکته اعرابی که خدمت عزیزان عرض کردیم. سه، جهت سوم، بحث بلاغی در آیه. یک نکته بلاغی هم در آیه هست، پایان آیه ان الله کان علیما حکیما. ان دلالت بر تأکید میکنه، تأکید همیشه باید نکته ای داشته باشد. متکلم وقتی سخنی میگوید اصل اولی این است که عادی صحبت کنه، تأکید نکنه. وقتی یه جایی تأکید میکنه یه چیزی تو ذهنشه که میاد و تأکید میکنه. ان الله همانا حقا، به درستی که حتما خداوند علیم است و حکیمه. خب اینم میخوام خدمتتون عرض کنم، نکتهش چیه؟ دفع توهمه. اگر ذهن مخاطب من دچار یک توهمیه که مطلب من رو خوب نمیگیره، من برای دفع اون توهم از تأکید استفاده میکنم. در آیه محل بحث ما همینطوره. چطور؟ در زمان نزول قرآن کریم که آیات ارث وارد شد، تصور و توهم اعراب جاهلی در ارث چیز دیگری بود. قرآن میخواد این رسوبات فکری را به هم بزنه، این توهمات را جا به جا بکنه. چی توهم میکردن؟ اینها میگفتن ارث مال اون کسی است که مال میدهد و خون میدهد، مردها هستن. زن و بچه ارث نمیبرد، چون تو جنگ ها که شرکت نمیکنن که خون بدن، در فعالیت های اقتصادی هم که وارد نیستن که مالی بخواهند خرج بکنن. پس همه مردان این وسط، هزینه های زندگی به عهده مرده، ارث هم مال مرده، ارث نمیبرد. و علاوه تو ذهنشون بود که خانم ها محرومن، بچه ها هم اصلا بهشون تعلق نمیگیرن. یک مخاطبانی با این ذهنیت، حالا خداوند متعال میخواد بگه نه، خانوم هم ارث میبرن. اتفاقا تو آیه اگر نقد کنید بیشتر محور انسا هست، لذکره مثل حزل انسایه، یعنی اول فرض خانوم ها رو مسلم گرفته، میگه مردا دوباره بار خانوم ها میبرن، پس یعنی خانوم ها 100% میبرن. دوباره میگه فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، باز دوباره برده بی زنها. دوباره میگه و این کانت واحدتن، بعد دوباره میگه فل امهی. ببینید هی واژه زن رو داره تو آیه تکرار میکنه، به خاطر اینکه این تصور غلط که زنها محرومند از مسائل مالی باید از صفحه ذهن این آقایون پاک بشه. این صفحه ذهن آلوده است. وقت اینجا آیه میاد میگه که ان الله کان علیمن، قطعا خدا عالم است و حکیم است، و اون چه تو ذهن شماست اشتباه است و اون چه که خدا میگوید صحیح است. دقت فرمودین؟ اگر مخاطب ما تو ذهنش یه شائبه اشتباهی هست، چجوری باید اون شائبه رو برطرف کنیم؟ با تأکید. لذا آیه میاد تأکید میکنه ان الله حق، یعنی این حکم قطعیه، مؤکده، چون از طرف کسی این قانون جعل شده که 100% علیمن حکیما. اینم علت این تأکید، نفی توهمات ذهنی مخاطبان در حین نزول آیه. این درک فضای نزول آیه خیلی مهمه در تفسیر آیات مبارکات. اون زمان چه حال هوایی بوده و این کلام در اون حال و هوا، اینا رو بهش میگیم قرائن حالیه. قرائن حالیه خیلی مهمه در درک صحیح سخنان یک متکلم. خب اینم نکته بلاغی را که گفتیم. بریم جهت چهارم، بیان نکات تفسیری در آیه مبارکه. خب 5 نکته تفسیری در آیه داریم که بگیم. یک، اولین نکته چکیده و خلاصه، آیه 11 چی میخواد بیان بفرماید؟ تقسیم ارث طبقه اول. طبقه اول وراث، فرزندان و والدین، میشه طبقه اول. آیه در مقام بیان تقسیم ارث طبقه اوله. میتی از دنیا رفته 3 طبقه ارث داره، اول فرزندان و والدین، بعدن خواهر و برادر، بعدن عمو و عمه و خاله و دایی، اینا میشه طبقه سوم. و علی هذا این آیه 11 در مقام بیان ارث طبقه اوله، یعنی کی و کی؟ بله، والدین و فرزندان، فرزندان میت و والدین. خب پس بنابراین این نکته اول که چکیده آیه روشن شد، بریم نکته دوم. گفتی 5 تا نکته داریم. در نکته دوم تفسیر یوصیکم الله فی اولادکم، آیه را اگر ببینید، للذکر مثل حظ الانثیین، تا بیایید این جمله، نکته دوم این مجموعه است، تفسیر این مجموعه، من بعد وصیت یوصی بها عادین، اینجا توقف میکنیم. یوصیکم الله فی اولادکم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 خط رو میخواییم با هم اینها را چیکار کنیم؟ در نکته دوم بگیم. خب نکته دوم چیه؟ نکته دومی است که در این بخش از آیه 6 صورت برای طبقه اول مطرح شده. خدا داره حکم ارث این 6 صورت را بیان میکنه. حالا اینا را با هم مرور کنیم. 1. اولین صورت، اونجایی که میت پسر و دختر با هم داشته باشه، هم پسر دارد هم دختر دارد، اینجا میفرماید که للذکر مثل حظ الانث، حکمش اینه. چند تا پسر داره؟ 2 تا. چند تا دختر داره؟ 2 تا. چجوری ما رو تقسیم کنیم؟ هر پسری 1، 2 تا دخترم میشه 1، پس مال باید 3 قسمت بشه. این آقا پسر 1 قسمت، این آقا پسر 1 قسمت، این 2 تا دختر با هم دیگه 1 قسمت. حالا فرض کنید 5 تا پسر داره 5 تا دختر داره، بیان شما قسمت کنید، 5 پسر 5 دختر، مال چجوری تقسیم بشه؟ ایوه الفضلا، پسرها رو ضرب در 2 کنید میشن چند تا؟ 10 تا. دخترها چی؟ همون 1 میشه 5 تا. 5 دختر 5 پسر، مال باید چند قسمت بشه؟ 15 قسمت. از این 15 قسمت پسرها 2 تا 2 تا 2 تا، دخترها 1 1 1 1 1، اینجوری قسمت میشه. نه اجازه بدین، طبق آیه داریم میریم. حالا جلو شما عجله نکنین، به پدر و مادر میرسیم، به پدر و مادر میرسیم. آقا ما مسئله شرعی نمیخوایم بگیم، ما آیه رو میخوایم تفسیر کنیم. اگه مسئله را بپرسن همونطور که شما میفرمایین جواب میدیم، ولی ما الان به مسئله فقهی کار نداریم، میگیم آیه چی میخواد بگه. آیه میگوید اگر صورت اول دخترها میتی از دنیا رفته، دختر و پسر با هم دارن، اینها رو باید اینطوری حساب کنیم، یعنی پسرها بله بشن 2 تا، دخترها میشه 1، 6 تا پسر داره 5 تا دختر داره، چقدر باید قسمت بشه؟ 6 ضرب در 2 میشه چند؟ 12. 5 تا دختر داره میشه چقدر؟ 17. مال 17 قسمت میشه، 2 تا 2 تا میدیم به پسرها، 1 1 هم میدیم به دخترها، به این کیفیت. این صورت اول. 2. صورت دوم، اونجایی که میت، آیه رو داره میگه، میت از دنیا رفته 2 دختر یا بیشتر داره، یا 2 تا دختر داره یا چی داره؟ بیشتر. و ان کن نساء فوق اثنتین، اگر 2 به بالا داشته باشه، اینجا چه کار کنیم؟ آیه میفرماید این 2 تا دختر 2/3 مال را میبره. فلهنه ثلثا ما ترک، 2/3 از این مال، مال این چی میشه؟ 2 تا دختر میشه. 3. بله، هر چی باشن دیگه، فوق اثنتین، 10 تا باشن، 2/3 را بین این 10 نفر باید تقسیم کنیم. 3. صورت سوم، اونجایی که میت از دنیا رفته 1 دختر بیشتر نداره. فا این کانت واحدتن، 1 دختر داره، میفرماید نصف مال را بهش میده، فلهن نصف. حالا بگید بقیه رو چی کار میکنیم؟ مسئله فقهیش کار نداریم، حالا چون آیه اونجاها رو متعرض نشده، مسائل ارث که خیلی مفصله، که الان مثلا با این دختر همسر هست یا نیست، پدر هست نیست، مادر هست، این خود شقوق زیادی داره. آیه حالا چون اونها رو تفصیل وارد نشده، ما که نمیخوایم فقه بخونیم، ما الان میخوایم آیه را بررسی کنیم. آیه میفرماید دختر به تنهایی چقدر از مال بهش میرسه؟ نصف میرسه. حالا میفرماید خب اون بقیه نصفش رو چیکار کنیم؟ توجه فرمودید. خب اینجا پاسخ این است که این آقا که مثلا از دنیا خانوم داره یا خانوم نداره، پدر مادر داره یا نداره، خب هر کدوم اینا حکمش فرق میکنه دیگه، ولی بالاخره بالاصاله نصف مال مال کیه؟ این دختر واحده است. و ان کانت واحدتن، چند صورت شد تا حالا؟ سه صورت. و اما صورت چهارم، اونجایی که میت پدر و مادر داره، اگر این میت پدر و مادر داره و بچه هم داره، این صورت چهارم میفرماید اگر این میت پدر و مادر دارد و بچه هم دارد، به هر کدام از پدر و مادر یک ششم میرسه. یعنی یک ششم مال پدر میشه، یک ششم میشه مال کی؟ مال مادر. این هم صورت چندم شد؟ چهار. پنج. صورت پنجم، میت پدر و مادر دارد بچه ندارد، میفرماید یک سوم مال مادر میشه، دو سوم مال پدر میشه. پس صورت پنجم، اونجایی که میت از دنیا رفته، لم یکن له ولد، فإن لم یکن له ولد فلأمه الثلث، اگر بچه ندارد ثلث یعنی یک سوم مال مادر میشه. خب بس پدر چی میشه؟ بله، دو سوم میشه مال پدر. این هم صورت پنجم. و اما صورت ششم، میت از دنیا رفته، بچه ندارد، ولی چهار برادر داشته باشه. حالا عدد چهار رو از روایت استفاده، بله، همین یک سوم که میدیم به این، دو سوم میره مال اون دیگه، لازمه جمع میشه دیگه. خب بریم اونجایی که میت از این صورت ششم رو دقت کنید، میت از دنیا رفته، پدر و مادر دارد، بچه ندارد، ولی برادر دارد. خب اون صورت قبلی که بچه نداشت مادر چقدر میبرد؟ یک سوم. اگر برادر داشته باشه مادر ارثش میشه یک ششم. عزیزان کتاب ارث خونده بودید اسم اینو میذاشتن چی؟ به این حالت چی میگفتن؟ حجب. حجب یعنی برادر حاجب مادر میشه. خوب دقت کنید، میت از دنیا رفته، بچه ندارد، پدر و مادر دارد، برادر میره طبقه دوم، خودش هیچ ارثی نمیبره، با وجود پدر مادر به برادر چیزی نمیرسه، ولی برادر این خاصیت داره که سهم مادر را از یک سوم حجب میکند، میندازه به یک ششم، یعنی یک نصف سهم مادر کم میشه. چرا فلسفه چی؟ حالا یه اشاره بکنیم. فلسفهش گفتن به خاطر اینکه این برادرها هزینهش میفته دوش پدر، برادرای میه بچه های این پدره میشن دیگه، یعنی میت پدری داشته چهار تا برادر، این برادرها بچه همین بابا میشن دیگه، خب هزینهش به گردن ایناست دیگه، فلذا بابا اینجا باید بیشتر هزینه کنه، غیر از اون که برادر نداره، چون برادر نداره خرج پدره کمه، میشه به مادر بیشتر بدین، ولی وقتی که برادر داره اون میت که بچه های این پدر میشن، لذا هزینه های این پدر افزایش پیدا میکنه. نفرمایید خب ممکنه این برادرها بزرگ شدن دیگه هزینه ای ندارن، اتفاقا هزینه دارن، بله، میرن با بچه های خودشون میان مهمون پدر میشن، پدرهایی که بازنشسته میشن اینجوری دیگه، پدرهایی که بازنشسته میشن خودش و خانومش دوتا، میگه آقا شما که یه خرجی نداری، میگه بابا چی من خرج ندارم، پنجشنبه ها جمعه ها طول هفته بالاخره عروس میاد، داماد میاد، بچه ها میان، هزینه این پدر بالاست. لذا یکی از اشتباهاته که وقتی که طرف بازنشسته میشه حقوقش چیکار میکنن؟ کم میکنن. خب این اشتباهه، شما باید حقوقشو بیشتر کنین، چون بچه ها رفتن ولی مضاعف برمیگردن. بالاخره یه پسر شما از خونه دادی بیرون، خانم گرفته، بچه که پیدا، یکی تبدیل شده به 5 تا، خب میاد مهمان شما میشه، میاد مهمان این پدر میشه. پس بنابراین برادرها روی خزینه پدر تأثیر گذارن. لذا آیه میگه اگر برادری نیست در کار، به مادر چقدر بدین؟ بگی با من 1/3. اگه برادر هست چقدر بدین؟ 1/6. کمش کنید، چون بار این برادر رو دوش اون پدره. مادر که مشکلی نداره، که پدر باید اینجا خلاصه هزینه بکنه. اینو اصطلاحاً فکر کنم دوستان یادشون رفته بود کتاب الارث، اینو اصطلاحاً وجود این برادرها رو میگن چی؟ حجب. میگن برادر حاجب مادر میشه، با اینکه خودش هیچ ارث نمیبره ها، چون طبقه دومه، ولی وجود این تأثیر میذاره در اینکه مادر سهمش از ثلث تنزل میکنه به چی؟ به سدس و 1/6. پس بنابراین سولز خب سب کنید آجای حسن زاده، جلو جلو شما بابا، شما جلو هم من بعد وصیتن سب کنیم ما برسیم آخه به این نکته سوم. شما هی جلو جلو داریم میریم، الان میرسیم. ببینین ما الان میرسیم، اتفاقا نکته سوم همینه. آیه میگه من بعد این تقسیم ارث، من بعد وصیت یوصی بها او دینن، که این نکته سوم بود که میخواستیم بگیم، حالا اشاره فرمودید، انشاءالله اینو بذاریم جلسه بعد چون وقت تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.